بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یکی از داستان‌های امور برزخ داستانی است که علامه طباطبایی رضوان الله علیه برای صدیق معظم علامه تهرانی بیان کردند و ایشون در جلد سوم معاد شناسی آوردند. می‌فرمایند که در کربلا واعظی بود به نام سید جواد که از سکنه اهل کربلا بود، لذا نام او را سید جواد کربلایی می‌گفتند. ساکن کربلا بود ولی در ایام محرم می‌رفت در نواحی و قصبات دور به منظور تبلیغ. اونجا نماز جماعت می‌خوند، روزه می‌خوند، مسئله می‌گفت و بعد به کربلا مراجعت می‌کرد. در این سفرها، در یک سفر گذرش افتاد به یک قصبه و روستایی که همه اونها سنی مذهب بودند. در بین این مردم برخورد کرد با یک پیرمردی که محاسنش سفید ولی نورانی، و چون دید که این پیرمرد نورانی سنی مذهب است، در صحبت و گفتگو رو با او باز کرد، ولی دید که نمیتونه الان تشیع رو به او با این سرعت بفهمونیم. چرا؟ چون این مرد ساده‌لوح و پاک دل و دلش از محبت افرادی که غصب مقام خلافت مولا علی را نمودن دلش سرشار بود و چه بسا آمادگی نداشت که ایشان برای او از خلافت بلافصل مولا علی بیان کنه و ممکن بود که رای مطلب نتیجه معکوسی میداد. تا اینکه گذشت و گذشت، یک روز با اون پیر مرد سنی مذهب تکلم کرد. پرسید از او: شیخ شما کیست؟ و لفظ شیخ نزد مردم عرب یعنی بزرگ و رئیس قبیله. سید جواد میخواست با این سوال کم کم راه گفتگو و مذاکره رو با او باز کند تا به تدریج بلکه ایمان در دل او پیدا شود و مسئله ولایت حل گردیده و شیعه شود. این پیرمرد سفید مو و نورانی در پاسخ گفت: شیخ ما، که منظور همون شیخ عشیره است، شیخ ما یک مرد قدرتمندی است که چندین سفره ضیافت دارد، چقدر گوسفند دارد، چقدر شتر دارد، 4000 نفر تیرانداز دارد و چقدر اشاعر و قبایل دور او هستند. سید جواد گفت که به به، از شیخ شما، چقدر مرد متمکن و قدرتمندی است. بعد از این مذاکرات پیر مرد رو کرد به سید جواد، گفت: شیخ شما کیست؟ میگوید که من گفتم شیخ ما یک آقایی است که هر کس هر حاجتی داشته باشد برآورده میکند. حالا این شخص میخواد در مشرق عالم باشه یا در مغرب عالم، اگر گرفتاری و پریشانی برای تو پیش آید، وقتی اسم او را ببری و او را صدا کنی، فوراً به سراغ تو می آید و مشکل را از تو رفع می کند. پیرمرد گفت: به به، عجب شیخی دارید. شیخ خوب است که همیشه این طور باشد. نامش چیست؟ سید جواد گفت که نامش شیخ علیه. دیگر چیزی نگفت، فقط گفت: شیخ ما شیخ علیه. و مجلس متفرق شد و از هم جدا شدن. سید جواد هم به کربلا برگشت. ولی این کلمه شیخ علی تو دل این پیر مرد خیلی جا گرفته بود. و خیلی خوشش آمده بود و خیلی تو فکر رفته بود. بعد از مدت زمانی که سید جواد از کربلا باز به اون قریه آمد، این پیر مرد ساده‌لوح با عشق و علاقه فراوان آمد پیش سید جواد. سید جواد گفت که خوبه که ما در اون روز که سنگ زیر بنا رو گذاشتیم، حالا بنای رو تموم کنیم. ما اون روز فقط یک نام از شیخ علی گفتیم، حالا امروز باید برای این پیرمرد شیخ علی رو معرفی کنیم. پیرمرد روشندل رو به مقام مقدس امامت و ولایت مولا علی رهبری کنیم. و چون وارد قریه شد و از اون پیرمرد پرسش کرد، گفت که کجاست؟ گفتن آقا ایشان از دار دنیا رفته است. سید جواد خیلی متأثر شد، با خود گفت عجب پیرمردی بود، ما در او دل بسته بودیم که کم کم او رو به ولایت آشنا کنیم، حیف که از دنیا رفت بدون ولایت. ما میخواستیم کاری انجام دهیم، پیرمرد رو دستگیری کنیم، و این پیرمرد معلوم بود که اهل عناد و دشمنی نیست، ولی القاعات و تبلیغات سو پیرمرد رو از گرایش به حقانیت ولایت محروم کرده. میگه که سید جواد خیلی متاثر شد از فوت او، به شدت میگوید متاثر شدم و رفتم به دیدن فرزندانش، به اونها تسلیت گفتم، تقاضا کردم که من رو ببرید سر قبر پدرتون. فرزندان ما رو بردن سر تربت او. گفتم خدایا ما در این پیرمرد امید داشتیم، خدایا چرا او رو به این زودی از دنیا برده ای؟ ما خیلی او رو به آستانه مکتب تشیع نزدیک کرده بودیم، افسوس که ناقص و محروم از دنیا رفت. سید جواد میگه ما از سر قبر او برگشتیم و با فرزندان او به خانه پیرمرد رفتیم. میگه من شب را تو خونه همین پیرمرد استراحت کردم، ولی اون شب در عالم رؤیا نگاه کردم، دیدم یه دری هست که باید وارد بشم. وارد اون خانه و اون در شدم، نگاه کردم دیدم یه دالان طویلی هست، در یک طرف این دالان نیمکتی هست بلند و در روی اون نیمکت دو نفر نشستن. نگاه کردم دیدم اون پیرمرد سنی هم در مقابل این دو نفر نشسته. بعد از ورود به این اتاق سلام کردم، احوال پرسی کردم. نگاه کردم دیدم در انتهای دالان یک دریست که این در شیشه‌ایه، و از این شیشه نگاه کردم دیدم عجب باغ بزرگی هست. از این پیرمرد سنی پرسیدم که اینجا کجاست؟ به من گفت که اینجا عالم قبر من است، عالم برزخ من است. این باقی که در انتهای این دالان میبینی، این متعلق به من و قیامت من است. گفتم خب پیرمرد چرا تو این باغ نمیری؟ به من گفت که هنوز وقتش نرسیده، اول باید این دالان طی شود و سپس به اون باغ رفت. گفتم خب چرا خودت طی نمی کنی؟ چرا نمیری؟ گفت که این دو نفر که میبینی اینها معلم من هستن. این دو نفر اینها رو علامه طباطبایی برای علامه تهرانی نقل میکنه. شما میدونید که علامه طباطبایی تا یک قضیه مستند و موثق و دارای نتیجه نباشه نقل نمیکنه. پیرمرد گفت این دو نفر که دیدی معلم من هستن، این دو نفر دو تا فرشته آسمانی هستن که اینها میان و مرو آموزش و تعلیم ولایت میدهند، و اگر وقتی آمد که ولایت من کامل شد من با اون باقی که دیدی خواهم رفت. آقا سید جواد گفتی و نگفتی. منظورش اینه که گفتی که شیخ ما که اگر از مشرق یا مغرب عالم او رو صدا بزنی جواب میده و به فریاد میرسه، گفتی که اسمش شیخ علی است، ولی دیگر نگفتی که این شیخ علی، علی ابن ابی طالب علیه السلام است. صلوات. ای سید جواد به خدا قسم، همین که صدا می زدم شیخ علی به فریادم برس، همونجا حاضر می شد و به فریادم می رسید. گفتم داستان چیست؟ گفت چون من از دنیا رفتم، مرا آوردن در قبر گذاشتن، دو ملک نکیر و منکر به سراغ من آمدند، از من سوال کردند، من رب و من نبی و من امام و دچار وحشت و اضطراب سختی شدم، هر جا می‌خواستم پاسخ بدم به زبانم چیزی نمی‌آمد، با اون که من اهل اسلامم، هرچه خواستم خدای خود رو بگویم، پیغمبر خود رو نام ببرم، به زبانم جاری نمیشد، نکیر و منکر آمدن اطراف مرا گرفتن، من رو در حیطه غلبه و سیطره خود در آوردن. خواستن عذاب کنن، من بیچاره شدم، بیچاره به تمام معنا، دیدم هیچ راه گریزی و فراری نیز، گرفتار شدم. ناگهان به ذهنم آمد که تو به من گفته بودی یک شیخی داریم، اگر کسی گرفتار شود او را صدا زند، اگر او در مشرق عالم باشد یا در مغرب عالم، فوراً اون حضرت حاضر میشه، رفع گرفتاری از او میکنه. اینجا بود که صدا زدم ای شیخ علی به فریادم رس. میگه فوراً علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان حاضر شد و به اون دو ملک نکیر و منکر خطاب کرد، دست از این مرد بردارید، این شخص معاند من نیست، از دشمنان ما نیست، این طور تربیت شده، عقایدش کامل نیست. چرا؟ چون وسعت این معرفت رو نداشته است. حالا من اینجا یک نکته عرض کنم قبل از اینکه داستان رو به پایان برسانیم. اعتقاد علامه تهرانی این بود که اکثر سنی های دنیا سنی های مستضعف هستند، اینها حقیقت رو متوجه نشدند. اگر به حقیقت پی ببرند، درک کنند، حتما شیعه میشن. این پیر مرد سنی میگوید آقا شیخ علی اون دو ملک را رد کرد، دستور داد دو فرشته دیگر بیان و این دو فرشته عقاید دینی مرا کامل کنند. ای سید جواد، این دو نفری که روی نیمکت نشستن اینا اون دو فرشته هستن که به امر آقا دارن مرا تعلیم عقاید میدن. وقتی عقاید من صحیح شد اجازه دارم این دالان رو طی کنم و از اون پس وارد اون باغ شوم. این خواب خوابیست که رؤیای صادقه و از فرموده و نقل علامه طباطبایی رضوان الله علیه است. ما یه همچه آقای مولایی داریم، به زرگر نظریم بود تو را عوض کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. این مقدمه ای بود برای این که دلها آماده شود تا برویم در بیان بقیه دعای افتتاح، از اونجایی که شب گذشته ما توقف کردیم. اینجا بود که بخش دیگری از دعای افتتاح رو میخوانیم. در عالم توحید مسئله هدایت یک امر الهی است. البته انسان باید طالب هدایت باشه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، باید انسان بخواد تا خدا به اون نظر کند. ولی اگر خواسته انسان خواسته های دنیوی باشه، خواسته کفر و زلالت باشه، در آیه دیگر میخونیم یهدی من یشا و یضل من یشا. در تفسیر آمده این من یشا یعنی من یشا الهدایه و اون یضل من یشا یعنی من یشاء الضلاله. یعنی اگر کسی بخواد هدایت رو، خدا او رو هدایت میکنه، و اگر گمراهی رو بخواد، راه دیگری رو بخواد، راه بیراهه و راه ضلالت، اونجا هم باز مورد ضلالت قرار میگیره. یه آیه دیگر هم از کسانی هستن که اینا از ما دنیا میخوان، دنیا میدیم. بعضی هم هستن از ما آخرت میخوان، ما بهشون آخرت میدیم. خب این نشانه همون مسئله آزادی است و اختیاری است که خداوند در ذات بشر قرار داده. الحمدلله الذی یخلق ولم یخلق و یرزق ولم یرزق و یطعم ولا یطعم. خدایی که خالق است مخلوق نیست، رازق است مرزوق نیست، مطعم هست و خورنده طعام نیست. خب مقتضای خالق بودن اینه که مخلوق نباشه. کلمه خالق یعنی چی؟ یعنی آفریننده. خب وقتی یک خدای همیشه آفریننده باشه، دیگر نمیتونه تحت حکم دیگری در بیاد و مخلوق دیگری باشه. ما اون وقتی که لبنان بودیم، خدا رحمتش کنه، شیخ محمد جواد مغنیه نویسنده معروف، ایشون یک کتابچه های کوچیکی برای جوانها چاپ میکرد و روی هر کتابچه یک اسمی میگذاشت. تو این کتابچه ها من یک کتاب رو دیدم، روش نوشته بود که من خلق الله، چه کسی خدا رو آفریده است؟ خب این سوال به عنوان یک سوال مورد توجه دانشجویان، جوانان دنبال این هستند که این شبه از ذهنشون پاک بشه. اصل سوال مغلطه است. یعنی شما وقتی تو طرح این سوال بری که چه کسی خدا رو آفریده، آفریننده که هیچ وقت آفریده شده نمیشه. خوب که شما فکر کنید آفریننده آفریننده است، همیشه آفریننده است، هیچ وقت محکوم آفرینش دیگری نخواهد بود. این یک چیز مسلمه. خب چرا این سوال رو ایشون مطرح کرد؟ برای اینکه این شبهه رو از ذهن پاک کنه. تحلیل کرد این مسئله رو، باز کرد، گفت، دلایل عقلانی آورد و اثبات کرد که یخلق و لم یخلق، یرزق و لا یرزق، یطعم و لا یطعم. منعم و مطعم کسی که خودش منشأ آفریدن طعام ها و انواع مأکولات و مشروبات هست، چگونه نیاز به طعام پیدا میکنه؟ و یمیت الاحیا و یحیی الموتا و هو حی لا یموت. این و هو حی لا یموت با اون دو تا قبلیه، یعنی خدا زنده ها رو میمیراند، مرده ها رو هم زنده میکنه، ولی خودش چی؟ این رو با اون دوتا میفهمیم. خودش حی لا یموت، او دیگه نباید بمیره. کسی که مرده رو زنده میکنه، زنده رو مرده میکنه، باید یک وجود زیدود پرقدرتی باشه که اصلا در وجود او مسئله موت عارض نمیشه. بیده الخیر و هو على كل شيء قدیر، در دست اوست نیکویی ها، کارها و فعلهایی که از او سر میزنه همه خیر است، خیر مطلق است و او بر همه چیز تواناست. اگر این گونه نباشد، نمیتواند منشأی برای این عوالم قرار گیرد. خب تا اینجا مربوط به خدا بود. از اول دعا که شروع کردیم، اللهم انی افتتح الثناء بحمدک، همه و همه کلمات و جمله ها همه درباره توصیف ذات مقدس یگان پروردگار عالم است. و تو این جمله ها و بخشایی که خونده شد یک کلمه از اهل بیت نیامده، ولی از اینجا به بعد تا آخر دعا مربوط به اهل بیت علیهم السلام است. یعنی میشه گفت که حدوداً نصف بیشتر این دعا در مورد صفات و اسما و معرفی ذات یکتای پروردگار عالم، و نیمی کمتر از این دعا مربوط به اهل بیت علیهم السلام. پس این دعا جامع دو مطلب هست، یکی مسئله توحید و یکی هم مسئله ولایت، که هر دوی اینها به صورت تفصیل در این دعا شریف وارد آمده. این را هم عرض کنیم که بخش آخر این دعا، تتمه دعای افتتاح، در خصوص اوصاف و مناقب و فضایل و عصر ظهور حضرت ولی عصر عجل الله فرجه شریف می باشد. یعنی نیمی از این قسمت و بخش آخر دعا که مربوط به اهل بیت علیهم السلام، نیمی از این بخش آخر مربوط به شخص شخیص و شریف حضرت ولی عصر، حضرت بقیت الله می باشد، که اونجا که رسیدیم خواهیم گفت که چگونه این دعای افتتاح آقا امام زمان رو معرفی میکنه برای ما و در باره آن حضرت چه اوصافی و مناقبی در این دعای افتتاح آمده. پس بخش آخر دعا، یک قسمتش مربوط به 11 امام و همچنین شخص پیامبر و یگانه بانوی اسلام حضرت زهرا علیها السلام، و سپس اون بخش آخر آخر دعا اختصاص به آقا امام زمان دارد. خب حالا شروع میکنیم اون چه درباره پیغمبر آمده، اون رو اول ذکر میکنیم و بعد یک یکی معصومین دیگر رو. اللهم صل على محمد عبدك و رسولك و امينك و صفيك و حبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك و مبلغ رسالاتك افضل و احسن و اجمل و اکمل و ازکا و انما و اطیب و اطهر و اسنا و اکثر ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت و سلمت على احد من عبادك و انبیائك و رسلك و صفوتك و اهل الكرامة عليك من خلقك. تا اینجا درباره رسول الله هست. بعد از اون میریم سراغ امیر المؤمنین، اللهم و صل على علی امیر المؤمنین. پس امشب ما در پایان این منبر در خصوص پیغمبر صحبت داریم که در این چند سطری که خونده شد درست است که ذکر صلوات بر پیامبره، ولی این صلوات یک صلوات معمولی دو کلمه نیست. این صلواتی است که شخص پیغمبر رو به ما معرفی میکنه با اون صفات برجسته ای که اون حضرت دارد. خب یکی از این صفات عبد، این که پیغمبر عبدالله هست، بنده خداست. شما ببینید در بین همه این اوصافی که بعداً توضیح خواهیم داد، کلمه عبد جلو از همه آمده. ببینید بعد از عبد میخونیم رسول که امین که صفحه یک، همینطور میخونیم تا آخر. ولی عبد کجا آمده؟ عبد در اول این صفات پیغمبر آمده، توی تشهد و نماز هم میخونیم اشهد ان محمد عبد و رسول. در سوره اسراء هم میخونیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. در سوره اسراء وقتی میخواد از پیغمبر قضیه معراج رو بیان کنه، از پیغمبر حتی نام اصلی او رو نمیاره، میاد میگه سبحان الذي اسرا بعبده. خب ما میدونیم که اون عبد کامل خدا مقام ختمی مرتبت عبدی است که از همه عباد الله صالحین من الاولین والآخرین برتر از همه. مقام ختمی مرتبت یک مقام بسیار بلنده. اون وقت برای این مقام میگیم پیغمبر بنده خدا بوده. حالا شما ببین بندگی چقدر امر مهمی است. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. درست همه ما بنده خدا هستیم، ولی بندگی که پیغمبر داشت با خدا، اون بنده کامل خدا بود، بنده ای بود که در دستگاه الهی عبد مقرب بود. جایی رفت جبرئیل با او که عرض کرد پیغمبر بیاد بالاتر، گفت دیگه من اگر لو تقدمت انملتا لاحترقت، اگر به قدر یک بند انگوش من بالاتر برم سوخته میشم. سوخته. خب این چه مقامی داره پیغمبر که دیگه جبرئیل نمیتونه همراهی کنه پیغمبر رو. خب حالا درباره پیغمبر خیلی میشه صحبت کرد، ولی چون وقت نیست ما همین عبارت رو به صورت ساده میگذرانیم. خب مقام عبودیت سر جای خودش، مقام رسالت هم که میدانید تو این پیغمبران غیر مرسل بودن و پیغمبران مرسل. مرسل اونایی بودن که دارای رسالت بودن، که اونا همون خمسه اولوالعزم هستن: حضرت نوح علیه السلام، حضرت موسی، عیسی پیامبر ما، حضرت ابراهیم. اینها پیامبرانی هستند که دارای رسالت و کتاب آسمانی هستند و بقیه پیامبران هر چند هم که زیاد هستند همه در پرتو این پیامبران بودند و امین که پیغمبر امانتدار خدا بود، صفیه که بنده برگزیده خدا بود، حبیب خدا بود، خیره، خیره یعنی مختار و منتخب شده از میان خلق، حافظ سر الهی بود، رسالات الهی رو تبلیغ می کرد، اون که به عهده‌اش خداوند قرار داده بود، نه یک کلمه زیادتر و نه یک کلمه کمتر. در یه آیه از قرآن هست که اگر بخواد پیغمبر تحریفی بکنه از خودش، کلمه ای رو کم و زیاد کنه، لأخذنا منه بالوتین. وتینمون بند گلوس، اون بندیست که حیات انسان به اون بنده، یعنی ما اون رو میکشیم، از بین میبریم اگه بخواد تخلف کنه از گفته های ما. لأخذنا منه بالوتین، این آیه رو پیدا کنید در قرآن. افضل و احسن و اجمل و اکمل. خب تو صلوات میدونید که صلوات ها مختلفه. یه صلواتی هست که انسان با اعتقاد کامل، با توجه کامل، اصلا من این عرض کنم، خوب توجه کنید، صلوات یک اثر نورانیتی داره برای انسان، باید این اثر برای انسان ملموس باشه، محسوس بشه. یعنی اینقدر این صلوات نورانیت و لذت داره برای گویندهش که اگر درست به حقیقت صلوات پی ببره، اصلا دلش میخواد همیشه صلوات بگه، همیشه صلوات، ذکر صلوات. حالا این چه سری هست در این صلوات؟ آخه خودش هم گفته، عزیز من، خودش گفته برای من صلوات بفرستی که من در اون عالم مقامم بالا بره. حالا اینجا هم اینطوره. ما اگر بخوایم در فضیلت صلوات صحبت کنیم خیلی وقت میخواد، چقدر روایات، چقدر داستانها هست در این زمینه، مجالس ختم صلواتی که هست و چقدر حاجتها رو در این مجالس دیدن. خلاصه اون که مطلب زیاده، ما هم باید این فصل پیغمبر رو در این دعا به پایان برسونیم. افضل و احسن یعنی بهترین صلوات، زیباترین، کاملترین، نمو بیشتر، پاکی بیشتر، طهارت بیشتر، سمو بیشتر. خب اینا بیشتر از کی؟ یه جا میگه افضل ما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید و مجید فعال لما ترید و انت علی کل شیء قدیر. اسمی بره متن صلوات، اسمی بره، میگه بهترین صلوات برای پیغمبر اسلام داشته باش که این صلوات آثارش از اون صلواتی که برای حضرت ابراهیم و آل ابراهیم بوده، که بالاخره ما مزال ابراهیم هستیم. آل ابراهیم یعنی اونایی که میان بعد از ابراهیم. بالاخره این صلوات شما فکر نکنید که فقط برای شخص پیامبره. اولا تو خود صلوات میگه آل محمد، بعد یه جا دیگه میگیم و صل علی عبادک الصالحین و الملائکه المقربین، کذا و کذا، همینطور میگیم. صلوات یعنی رحمت خدا، درود خدا. خب این درود مخصوص فقط اهل بیت که نیست، این هم تعمیم داره، برای خودت هم باید صلوات بخوای از خدا. اینه. حالا اینجاست که میفرماید اکثر ما صلیت و بارک و ترحم و تحنن و سلمت علی احد من عباده. این علی احد رو خوب توجه کنید، میگه بهترین صلوات ما برای پیغمبر خودمون میخواییم. ای خدا، از اون صلوات ها و درود ها و رحمت ها و برکاتی که برای یک احدی از بندگانت داشته باش. حالا این احد کیه؟ احد اولین، آخرین، هر کی باشه. من عبادک و انبیائک و رسولک، ملائکه هم عباد الله هستن، توجه کردید؟ احدی نداشته باشه اون چرا که برای پیغمبر داری، یعنی برای پیغمبر از همه باید بیشتر باشه، از همه بندگان بیشتر، از پیغمبران بیشتر، از رسولانت بیشتر، از خواص بندگانت بیشتر، از اهل کرامت، از خلق خودت بیشتر. پس ببینید اون چه که ما
از این بخش خصوص به پیغمبر در این نیمه آخر دعا کشف کردیم، فقط موضوع صلوات بود، ولی صلواتی که با اون معانی برجسته‌ای که تشریح کردید. خدایا به حق پیامبرت قسمت می‌دهیم که ما رو جزء مصلین بر پیغمبرت قرار بده. خدایا پیغمبر را شفیع ما قرار بده. خدایا این تلاوت های قرآنی که در بیت الزهرا میشه، این روزها روز یک جز قرآن در این مکان مقدس، خدای همه این تلاوت ها رو به روح شریف نورانی منور حضرت محمد قرار بده.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.